و آله طاهرین سیوم الحجه ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. این پاورپوینت فکر کنم باید کوچیک‌تر بشه، از صفحه ما بزرگتر، مخاطب ازیاد. بحثی که حقیر دقایق کوتاهی رو در خدمتون هستم، اهمیت و ضرورت فضای مجازی با تاکید بر عملکرد بایسته هیئات مذهبی در تراز انقلاب اسلامیه. همینطوری که میبینید حضرت آقا اینطور در مورد فضای مجازی میفرمایند که اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است. این فضا مثل یک رودخانه پر از آب و خروشان است که می آید و دائما هم بر آب آن افزوده و خروشانتر می شود. بله، میگن اگر میشه این پاورپوینت خود زومتر کنید. در بیان دیگه ای حضرت آقا اینطور می فهمد. امروز شما ببینید وسایل تبلیغ در دنیا چقدر متنوع شده. این طرف دنیا یک نفر جوان پای یک دستگاه کوچک می نشیند و افکار، تصورات، تخیلات، پیشنهادهای عملی را از سوی هر کسی، بلکه هر ناکسی از آن طرف دنیا دریافت می کند. امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار بسیار متنوعی وجود دارد و حرف آسان به همه جای دنیا می رسد. میدان افکار مردم و مؤمنین عرصه کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم. امروز ما در یک جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچرا که نیاز ماست از مهمات تفکر اسلامی و انبارهای معارف الهی و اسلامی بیرون بکشیم و صرف کنیم، قطعاً برد با ماست. لیکن مسئله این است که ما باید این کار را بکنیم. این فضای مجازی امروز از فضای حقیقی زندگی ما چند برابر بزرگتر شده. بعضی ها اصلاً در فضای مجازی تنفس می کنن. اصلاً آنجا تنفس می کنن. زندگیشان در فضای مجازی است. اینجا لغزشگاه است. ما به دستگاه های ارتباطی خودمان، به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی که بنده از آن هم گله دارم، سفارشمان این است. ما نمیگوییم این راه را ببندید. نه، این که بیعقلی است. یک کسانی نشستند، فکر کردند، یک راهی باز کردند به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشان سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارند استفاده درست میکنند. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه ها را قبضه کردند. ما چرا نکنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها میکنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟ سی سال آینده یعنی چه؟ یعنی دنیایی که احتمالاً هیچ شباهتی با امروز ندارد. از لحاظ امکان اثرگذاری، امکان تسخیر دلها، امکان تسخیر سرزمینها، 20 سال قبل این فناوری اطلاعات وجود نداشت. چیزکی بود. امروز ببینید چه خبر است. آن روز ما وقتی که فکر امروز را بکنیم، امروز در خلأ باقی نمی‌مانیم. امروز در هر خانه‌ای، در هر مدرسه‌ای، در هر گوشه‌ای از فناوری اطلاعات یک چیزی آنجا مشاهده می‌کنیم. 30 سال آینده را به همین قیاس کنید، البته با یک شتاب بیشتری. یعنی شتاب علم در این 20 سالی که گذشت یقیناً به مراتب کمتر خواهد بود از شتاب علم و پیشرفت علم و فناوری در 20 سالی که پیش روی ماست. آن روز ای بسا صاحبان افکار گوناگون، مکاتب گوناگون، نهله‌های منحرف، صاحبان اغراض فاسده بتوانند خیلی آسان کلاس‌های درس دانشگاه‌های شما را، مدرسه‌های شما را، فرزندان شما را در خانه هایتان در مشت بگیرند، در تصرف بگیرند، شما هم هیچ کار نتوانید بکنید. فضای مجازی را نمی شود آدم مطرح نکند. فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان و نوجوانان ما شده. الان یک منطقه عظیمی از فضای مجازی در اختیار دشمن است و در آن فضا هر کاری دلش می خواهد می کند. انواع ضربه ها را در فضای مجازی دارند به ما میزنند. انواع ضربه ها را در فضای مجازی دارند به ما میزنند. شما البته کار کرده اید و خیلی هم خوب کار شده، لکن کافی نیست، بایستی کارهای ابتکاری بکنید. خلاصه مطلب، باید دشمن را از فضای مجازی کشور برانید و بتارانید. این باید نتیجه و نهایت کار شما باشد. البته یک مقداری مربوط می شود به همان که شما هم اشاره کردید، که جلوی بعضی از این شبکه‌های اجتماعی گرفته بشود. اینها درست است، این کارها را باید بکنند، کارهای قانونی است، اما شما هم باید خیلی فعالیت کنید و بایستی یک تحول هوشمندانه در فضای مجازی انجام بگیرد. البته یک سوال از ما شد، این که آیا این جبهه مردمی انقلاب و این جبهه‌ای که بنیاد خاتم الاوصیا راه انداخته در شبکه‌های مجازی کنونی که برای دشمن است، وارد بشوند یا نشوند؟ به نظر بنده ورود هوشمندانه خیلی خوب است، منتها حواسمان باشد، یعنی آدم‌هایی بروند، هیئت‌هایی وارد بشوند و کارهای دست جمعی و اینها بکنند که حکایت شد غلامی که آب جو آمد و غلام ببرد نشود، یعنی جوری باشد که واقعا بتوانند اثرگذار باشند نه اثرپذیر. راهش هم این است که باید تهاجمی وارد بشوند، دفاعی وارد بشوند و میدان را از دست دشمن خارج کنند. صلواتی خط کنیم. خیلی خرسندم و خوشحالم که در خدمت بزرگوارانی از رؤسای هیئت رزمندگان اسلام هستم. نکته ای که وجود داره اینه که نهاد هیئت به عنوان یک نهاد اثرگذار و دارای ویژگی های خاص که توان اثرگذاری و شبکه سازی در کل کشور رو داره، منشأ تحولات بسیاری بوده و امیدواریم که در عرصه‌هایی مثل فضای مجازی نیز منشأ تحولات و اثرات مختلف باشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که هیئت به عنوان یک نهاد انقلابی و مذهبی که در بستر تفکر شیعی شکل گرفته، بسیار نهاد کارآمد و علل خصوص در تراز انقلاب اسلامیه. من یه مثال بزنم تا اینکه این ساختار هیئت برای ما اهمیت داره جا بیفته. شما نگاه بکنید عملکرد جهاد سازندگی رو و عملکرد وزارت جهاد کشاورزی رو. وزارت جهاد سازندگی، تا زمانی که جهاد سازندگی بود، عملکردش روی شما چک بفرمایید، و از این موقعی که شد وزارت جهاد کشاورزی، شما دو گونه عملکرد رو مشاهده میکنید. یک عملکردی که کاملا مبتنی بر ایثار، مبتنی بر مدیریت جهادی، بسیار توانمند، خط شکن، خلاق، با ابتکار عمل رو در جهاد سازندگی می دیدی، و یه مدیریت مبتنی بر نظامات مدرنیزم، مبتنی بر نظم‌های بوروکراتیک، مبتنی بر کاغذبازی، که شما اصلا گم می شید تو این کاغذبازی ها. ولی تو اون مدیریت به شدت ساختار نتیجه محور و کاری که میخواستن باید میشد. و همه افراد همدلانه ایثارگرانه سعی می‌کردن همافزا عمل کنن، در صورتی که الان تو خود وزارت جهاد کشاورزی ما متشکل از جزیره هایی رو داریم مشاهده میکنیم که این جزیره ها اصلا با هم کاری ندارن، اصلا هم افزا نیستن. یعنی سازمان ها با هم هم افزا نیستن، داخل سازمان ها افراد هم با هم هم افزا نیستن، چون افراد اصلا اهداف یکسانی ندارن. جالب اینه که تو جهاد سازندگی هدفی که انقلاب داشت چون تو ساختارها مندمج بود، این ساختار رو بسیار منعطف کرده بود. به نظر حقیر کار هیئتی یعنی همین. کار هیئتی یعنی این که کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت، یعنی آدمای مختلف ضمن پذیر به رسمیت شناخته شدن استقلالشون این توانایی رو دارن که با هم همافزا عمل بکنن و انعطاف عجیبی داره و گیر نمیکنه تو کلیشه ها و بروکراسی ها و کاغذبازی ها. یعنی شما میبینید که رئیس هیئت گاهی وقتا از پایین‌ترین هیئت، یعنی پایین‌ترین تو هیئت بالا پایین خیلی نداری، ولی کسی که داره کارهای خدماتی هیئت رو انجام میده اینا قابل تفکیک نیستن. اگر اینا گم بشه ما اصل رو گم کردیم. این خیلی نکته مهمیه. تو همه نظامات مدرن رئیس و مرؤوس کاملا از هم قابل تفکیکه، الا تو کار هیئتی. تو کار هیئتی که این شکلیه. شما فقط نگاه کنید که یک نمونه از کار هیئتی که الان مدتیه که جامعه شناسای ما در حال بررسی هستن و نمیتونن توجیه درستی ازش بدن، ببینید چجوری همه رو محاسبات همه رو به هم ریخته. شما 20 میلیون جمعیت در پیاده روی رو مدیریت میکنید به شکل هیئتی. شما میبینید که این 20 میلیون جمعیت تو راه نجف تا کربلا یک کسی یه تومن هم از جیبش خرج نمیکنه، در صورتی که اصلا تو جهان مرسوم نیست. ترنوور مالی اون پیاده روی یه چیز فوق‌العاده ایه. میدونید که به لحاظ محاسبات امنیتی هم همه چی رو زده به هم. یه کسی خون از دماغش تو این 100 کیلومتر نمیاد. محاسبات مذهبی هم زده به هم. شما اهل تسنن میبینید، شیعه میبینید، بعد شیعه فرق مختلف میبینید، مسیحی میبینید. چه جذابیتی تو کار هیئتی هست که همه رو مجذوب خودش میکنه. اون نقطه مزیت ماست. یادمون باشه اگر رو این توجه نکنیم، رو این تمرکز نکنیم، رو مزیت اصلیمون تمرکز نکردیم. نکته ای وجود داره، فضای مجازی فضاییه که واقعا حاکمیت توانی نداره که مدیریتش کنه. این فضای مجازیه که هر کسی یه قسمتیشو گرفته. میشه جدا کرد؟ آیا دست ممنونم. فضای مجازی متشکل از این 8 لایه است که ای کاش این پایینش هم نشون میدادن. یه لایه زیرساخت داره که این لایه متشکل از دیتا سنترها، شبکه‌های دسترسی، فیبر نوری، وایلس، پهن‌باندا و ایناست. یه لایه رویتر داره که لایه سخت افزار و نرم افزار پایه است. تو اون لایه انواع دیوایس ها، کامپیوتر ها، سیستم های عامل، معماری های اینترنت و غیره تو لایه سخت افزار و نرم افزار پایه هستن. یه لایه دیگه فضای مجازی خدمات جستجوگرها مثل گوگل، اکانتینگ ها، سایت ها، شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینا، اینا تو لایه خدمات هن. یه لایه دیگه وجود داره به نام محتوا. دیگه از اینجا کار شما باید شروع بشه. محتوا اون پیام و اون کوریه که تو لایه های مختلف بعدن میخواد بازنش بشه. همینطوری که میبینید از لایه پایینی هرچی به لایه بالایی میریم بحث ما انسانی تر میشه. یعنی وقتی اینجا زیر ساختن اصلا عامل انسانی دخالت نمیکنه. اینا کاملا مبتنی بر برنامه نویسی های ماشینی قابل انجامه.
هر چی میریم بالاتر میبینید که انسان دخالت میکنه. وقتی مثلا شما نیاز دارید که یه کامپیوتر روشن کنید، یعنی کامپیوتر خودش روشن نمیشه، میرید بالاتر انسان‌ها دیگه بیشتر دخالت میکنن. تو شبکه‌های اجتماعی میبینید که آدم‌ها بیشتر دارن دخالت میکنن، باید پیام بدن، پیام بگیرن. تو لایه بالاتر محتوا وقتی میخواد تولید بشه دیگه کاملا عامل انسانی دخالت میکنه. تو فضای مجازی نکته‌ای که وجود داره اینه که خود کاربرم جزئی از فضای مجازیه، یعنی فضای مجازی کاربرها رو هم شامل میشه. فضای مجازی اینطوری نیست که یه چیزی بیرون از ما باشه، فضای مجازی کل زیست جهان شما رو در بر میگیره. بعد نظامات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی مبتنی بر فضای مجازی شکل میگیره. و یه جام که هست از همه مهمتره، مدیریت مبتنی بر فضای مجازیه. یعنی اینجا باید یه کسی باشه همه اینا رو به شکل بایسته مدیریت بکنه، که قرار شورای عالی فضای مجازی اون کارو بکنه. فضای مجازی جایگاهش کجاست؟ از عصر کشاورزی شما 2 قرن فاصله دارید تا عصر صنعتی. تو این 2 قرن چه اتفاقی میفته؟ ذوب‌آهن صنعتش به وجود میاد، نیروی بخار کشف میشه و تولید انبوه و خط تولید به وجود میاد. شما از عصر کشاورزی تا عصر صنعتی 2 قرن فاصله داشتید که یه پارادایم چنج اتفاق بیفته. از عصر صنعتی 770 سال گذشت، عصر اطلاعات شکل گرفت. تو عصر اطلاعات چه اتفاقی افتاد؟ شما میتونستید مبتنی بر کنترل ویت محاسبات سریع و نمایی انجام بدید. اینجاها سوپر کامپیوترها به وجود اومدن. یعنی شما میتونستید دیگه پیش بینی آب و هوا بکنید. پیش بینی آب و هوا نیاز به محاسبات سنگین داره. تو لایه بعدی که الان در حال اتفاق افتادنه، که برای ما خیلی دلالت‌های مختلفی داره و باید بهش توجه بکنیم، عصر جهان مجازیه. تو 5 لایه اتفاق میفته. اول تو لایه شبکه است. الان سرعت شبکه ما 4G. تو لندن 5G هم اومده. اگر این سرعت به 7G برسه، شما دیگه همه جا تو سرعت، یعنی چه تو هواپیما باشید چه تو هر جایی باشید، اینترنت رو با سرعت بالا دست دسترس دارید. و جالبش اینه که طرح‌ها به گونه ایه که دیگه این اینترنت خیلی قابلیت اینو نداره که کنترل بشه، چون که از طریق ماهواره این اینترنت به همه صادر میشه. یعنی آدما از یه وقتی به بعد گوشی‌هاشون رو روشن کنن اینترنت خواهند داشت، بدون اینکه حاکمیت‌ها بتونن دخالت بکنن. نکته اولش اینه که ما باید خیلی اینو جدی بگیریم. یعنی اکتفا کردن و تقلیل بحث فضای مجازی بومی به شبکه ملی اطلاعات از اساس غلطه، چون که بعد از یه مدتی شبکه ملی اطلاعات، شما طرف میتونه از اینترنت غیر از شبکه ملی اطلاعات شما استفاده کنه. شما محتوا تو انقدر غنی بکنی که با محتوای اون قابل رقابت باشه. یعنی ببینه طرف آزادانه بگه این محتوا با این محتوا قابل رقابته، که بعد شما به این مخاطب اجازه بدی که سلکت کنه محتوای شما رو. تو لایه پردازش یه کوچولو بگم، مدارات سیلیکونی دیگه قابلیت ریز شدن ندارن، ترانزیستورها دیگه نمیتونن ریزتر بشن، ولی با تکنولوژی سیرکت های کوانتومی شما بعد از یه مدتی یه گیری داره که الان IBM یه هزینه سنگینی کرده که اونو خلأ تئوریکو و خلأ تکنولوژیکو رد کنه. شما میتونید با یه PC یک لپتاپ مثل این کار یه ابر کامپیوتر انجام بدید. این کلی از مشکلات و نکات و دلالت‌های فلسفی اینا برای ما فراهم داره که الان خدمتتون عرض می‌کنم. نکته بعدی هوش مصنوعیه. فرصت نیست، من الان فیلماشو آوردم. یه ربات وجود داره، ازش سوال می‌پرسید شما. بعد سوال که می‌پرسید، سوالا اصلا ساده نیستا، سوالا پیچ و خم داره. یعنی حافظه نیست که بری یه جا رجوع کنه، باید فکر کنه. سوالا رو کامل جواب میده به شما. تو یه مسابقه ای تو امریکا نشون میده که اون 2 نفری که اومدن فینال با این ربات، هر دو شکست میخورن به این ربات. سوالام سوالای پیچ و خم داره، یعنی سوالات حفظی نیست. و هوش مصنوعی به شدت داره پیشرفت میکنه. نکته بعدی این که آقا تا حالا ما می‌خواستیم بریم وارد فضای مجازی بشیم، من باید از این صفحه فقط با بینایی وارد می‌شدم، ولی اگر بتونن پنج حس با پنج حس وارد فضای مجازی بشن، یعنی چه شکلی؟ یعنی این که یه چیزی می‌ذارم رو سر من، وقتی که اونو گذاشتن رو سر من، من چشمام بازه، ولی این سیناپسای سیگنالای ذهنی منو پنج تا حسمو از یه جایی بعد قطع می‌کنه، اون سیگنال به من میده. ببینم من یک کسی رو می‌بینم چه شکلی می‌بینم، این آقا رو که دارم می‌بینم نور میاد اینجا، بعد یه تبدیل به یه سیگنال میشه میره به مغز من، اون از سیگنال به مغز داره کنترل می‌کنه. یعنی شما وارد فضای میشید که همه چیش مجازیه. یعنی من وقتی که ادراک، الان حس سخت‌ترین مشکل‌ترین جای کار الان ادراک لامسه است. لامسه رو چجوری سیمولیشن کنم؟ تا پارسال 8% محقق شده بود، چشایی 22% محقق شده، بویایی 14% محقق شده، شنوایی حدود 90% و بینایی حدود 60%. اگه اوریج اینا به 60% برسه، که به زودی میرسه، یعنی شما وارد، من وارد اینجا میشم، هیچی اینجا حقیقی نیست، من تو صندلی نشستم، بعد هر چیزی که دست میذارم واقعا اگه آب میخورم کاملا احساس آب میکنم. به هیچ عنوان شما نمیتونید بین آب مجازی و آب واقعی فاصله بندازید، چون که دقیقا اتفاقی که بر آب خوردن میفته چیه؟ این آبه که تو معده من که مزه آب وجود نمیاره، وقتی این زبون من به آب میخوره سیگنالی میره به ذهن من، اون سیگناله مزه رو برای من ترجمه میکنه، اون سیگناله رو اون داره تولید میکنه. و این فضای مجازی به قول آقا اصلا برای ما تهدید نیست، به شدت برای ما فرصته. یعنی یادمون باشه که اینو همین اول بگم که زمان ما خیلی کم شد، فقط میخواستم اینو بگم که این نکته رو همیشه همواره داشته باشید که نگاه تهدید محور به تکنولوژی جدید، تهدید صرف، نه مطلوب نه ممکن. اون چیزی که درسته نگاه تهدید فرصت محور و واقع گرایان است. بعد پس چهارمی شد سیمولیشن حواس، یعنی شبیه سازی حواس. تو مرحله پنجم داره اتفاق میفته، ما هنوز به اینجا نرسیدیم، به عصر جهان مجازی، به زودی خواهیم رسید، به زودی خواهیم رسید. نکته پنجمش که خیلی مهمه محیطه. ببین من الان شما یه چیزی رو که واقعا وجود داره و یه چیزی که با دستگاه کامپیوتر اونو سیمولیت میکنن، فیلم تبدیل میکنن، الان به حدی رسیدیم که شما نمیتونید تشخیص بدید که آقا این فیلم از واقعیت گرفته شده یا اینو کامپیوتر ساخته. یعنی دیگه الان از اینجای به بعد دیگه تو دادگاه آمریکا اگه فیلم بگیرن که آقا فلانی این کارو کرد، دیگه فیلم قبول نیست، چون که میشه با کامپیوتر همونو ساخت و هیچ جوری تشخیص نداد که این فیلم یا چیز شده، ساخته شده است به وسیله کامپیوتر، سیمولیت شده و شبیه سازی شده است. خب نکتهش چیه؟ حالا پنج تا رو با هم ببینید. فرض کنید شما همه جا اینترنت دارید. خب همه جا اینترنت داریم، یک. دوم اینکه شما با پنج تا حستون رفتید تو اون جهان اینترنت. دیگه اینطوری نیست که فقط تو چشتونه. میدونید که اینا حتی سر این که مشکلی که وجود داره الان مطالعات داره انجام شه، اینا که رفتن تو اینترنت آب و غذا خوردن و احساس سیری داشتن، ولی نیازهای زیستیشون برقرار نمیشه، برآورده نمیشه. اینا میخورن احساس سیری میکنن، ولی واقعا گوشتی تو معده‌شون نبوده، چی کار کنن؟ اینا برای این کار دارن میرن به سمت مکاتب شرقی، از اونجاها راه حل در میارن. من میخوام بهتون بگم که فوق‌العاده اگر ما پیش دستانه اینا رو بشناسیم، به شدت اولا اینا یه سری آسیبا دارن. یعنی من به شدت توصیه میکنم که همه هیئات یه فکری برای سواد فضای مجازی خانواده ها بکنن. یعنی اگه کسی سواد فضای مجازی الان نداشته باشه، با تاکید رو خانواده ها، با تاکید رو خانوما علل خصوص، واقعا بی سواده، علل خصوص ندونه که با بچه چه جوری تو این زمینه معامله بکنه. طرد صرف جواب نمیده ها، من فرصت ندارم اینو کامل باز کنم چه مشکلاتی وجود میاره. حتما با نظارت باید باشه، این یله صرف هم درست نیست. با نظارت و تحت کنترل باید، شما حتما هم قبلش باید خودتون آشنا بشید، یا حتما تو این زمینه مشاورینی بگیرید که اینا رو بهتون، باهاتون توی زمینه ها مشورت کنم. مثلا یه چیز جالب بهتون میگم، ببین چقدر فضا جالبه. نکنید. الان یه فرقه ای وجود اومده که اصلا مخاطبش و جامعه هدفش برای منحرف کردن بچه هیتی هست، اونم جریان احمد الحسنه. یه کسی تو عراق ادعا کرده که یمانیه و جالبه الان یمانی خودش نیست ولی پیاماش از طریق فیسبوک به ما میده، خیلی هم میگه مرده. ولی میبینید فضای مجازی بستری شده که یه کسی که از اساس معلوم نیست چیه، کجاست، الان 18 سال، حدود 18 سال نیست، ولی همین الان داره فیسبوک به اسمش داره پیام میاد و کلی آدم تو بچهای متاسفانه، چون که روش تبلیغیش روشیه که بچه هیتیا رو جذب میکنه، یعنی مبتنی بر توسل و مبتنی بر روزه و توسل. اینطور میگه، میگه که سه روز شما روزه میگیری، روزه گرفتی روز سوم روزه تو هدیه میکنی به حضرت زهرا، شب خوابشو میبینی، بعد شبم خوابشو میبینی واقعا. یعنی طرف اینطوری نیست که خوابشو نبینی، طرف قدرت تصرف تو خواب داره. بعد خب طرف جوونه، میبینه که واقعا تو خواب دید که یه کسی اومده که داره کارش رو میندازه، واقعا گفته سه روز روزه بگیر، هدیه کن به حضرت زهرا. بعد اینم خمیر مایه مذهبی داشته، حضرت زهراش خیلی اهمیت داره. بعد فکر میکنه که هر کسی این رویه رو بگه، بعد اگه تو خوابم ببینتش دیگه درست میشه. نکته‌ای که وجود داره این فضای مجازی، اگر ما ندونیم که بستر فضای مجازی این شکلی شبه سازه و ندونیم که آقا الان میبینیم که این بنده خدا یه حرفایی داره میزنه، اگه ما تو زیست جهان فضای مجازی تنفس نکرده باشیم اصلا این مسئله برای ما مسئله نخواهد بود. من خیلی فرصتم کمه، فقط یه چند تا چشمه از این چیزایی که به زودی تو فضای مجازی شما خواهید دید ازش، اتفاقا من میگم که 20 سال بعد تو تهران خواهید دید اینا رو، 20 سال بعد شما تهران، ولی دوست دارم 20 سال بعد حیات پیش قدم بشن، حیات بخوان از مراکز پژوهشی که آقا رویه ها و زیر ساخت های زیارت مجازی شکل بگیره. الان شما میبینید که به راحتی این الان ممکنه. نکته‌ای که وجود داشت اینی که من از اینا گذر کردم که برسم به این نکات اصلی تر. نگاه کنید این الان توی یه دونه باشگاه، چرا نور خوب نیست، این توی یه باشگاه بسکتباله، توی یه باشگاه بسکتبال با ابزاراتی که وصل کردن یه وال به شکلی بدونه که هیچ مانیتوری باشه ها، یعنی انگار که یه وال از اونجا بیاد، شما فقط تنها راهتون اینه که بفهمین وال واقعی یا نه، دست کنی توش. این به لحاظ تربیتی برای کودکان که از قدیم گفته بودیم شنیدن کی بود ماننده دیدن، یعنی شما به راحتی میتونید برای کودکان داستان‌ها و آموزه‌های دینی رو به شکل که وقتی میرن توش کاملا میتونن دست بزنن، اصلا وقتی میبینه کاملا میبینه، مثلا یه کسی، مثلا فکر کنید مثلا شما حرم امام حسین رو ببینید بدون اینکه هیچ تفاوتی بین حرم امام حسین به لحاظ بصری، هیچ تفاوتی به لحاظ بصری بین حرم امام حسین وقتی که دارید میبینیدش و وقتی که اونجایید هیچ تفاوتی وجود نداره. مثل همون آبی که گفتم وقتی آب میخورید هیچ تفاوتی بین آبی که من میخورم با آب مجازیه اگه اون سیمولیشن میشه وجود نداره. فکر کنید ما بتونیم این ظرفیت رو برای هیئت ها استفاده کنیم. شما نمیدونید که چنان این ساخت ما داریم، یه علمی داریم به نام علم الابصار میگن. ببین این چشم وقتی که این ویو میبینه خب اثراتی داره، فقط دیدنش ها، غیر مکانش نه، فقط دیدنش. مثلا یه مثال بزنم، خواستم مدرسه حجت قم رو بزنم همینجا، آیت الله حجت فرستاد دنبال علامه طباطبایی، خیلی طرح دادن که آقا این مدرسه رو کی مهندسی کنه، ولی فرستادن خدمت حضرت علامه، علامه اون طرح اون مدرسه مال علامه است. بعد پسر علامه گفتش که مدرسه حجت اگه دیدوشن خود دست بردن، حیف، ولی هنوز همون جوری هست. مدرسه حضرت، مدرسه حجت این شکلی از جلال تعالی فراج و حریف که این طرف بازه، این طرف اون، یعنی این طرف ساختمونه، اون طرف هم ساختمونه، اون طرف هم ساختمونه، ولی چهار طرفش بازه. بعد بابا پسر علامه میگفتش که من به بابا میگفتم که خب الان اونجایی که بازه شما چرا باز گذاشتی؟ چرا باز گذاشتی؟ خب زیربنا بیشتر میشد، طلبه بیشتر جا میشد. علامه میگفتش که نه، طلبه وقتی میاد بیرون همین که ببینه توی جایی محصور نیست، این به شدت براش خستگی زداست، یعنی معماری. بعد میگه به شدت براش شادی آوره، یعنی بهتون بگم خود تصویر اگر به میزانی که بتونه به حقیقت نزدیک بشه شما بتونه رو بازسازی کنید، به شدت معنویت افزاه. و غربی ها از این استفاده میکنن. ببین نگاه کن فیلم پرن چرا اثر داره. فیلم پرن به خاطر این اثر داره که واقعیت که نیست، که داره یه چیزی تداعی میکنه. من تا میگم که این خیلی مهمه. دوستان سری ذهنشون میره که آقا مکان و زمان اثر وضعی داره. بابا سلام نه، اون قبوله، ولی دقیقاً خیلی جالبه که اثر تصویرم خیلی فوق‌العاده است. وگرنه چرا ما نگاه به نامحرم حرابه؟ چیکار داره میکنه؟ تصویر بعد اون تصویر کاملاً توانایی تحریک داره. اتفاقاً با ویژوال و ویژگی های زیبایی شناختی که تو تصویر وجود داره و ما میتونیم مندمج کنیم. ببین خیلی راحت، ببین اگه ما تو این قدم پیش قدم باشیم که میدونم، من پیش نینی میکنم 20 سال بعد شما تو تهران خواهید دید یه سری از این چیزها الان داره شکلم میگیره. بعد وقت من تمام، متاسفانه. من خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم. امیدوارم که اعیاد شبانیه بر شما مبارک باشه. حقیرم در این ایام از دعا خیرتون فراموش نکنید. نه دیگه، تخصیص برنامه های جوری به هم خورده بوده که حالا من منو به خودم عذرخواهی میکنم. شماره رو میخواهید یادداشت کنید؟ 0919 20 40 520. من کوچیک شما 0919 20 40 520. من فقط یه نکته هم اجازه میخوام بگم که یه وقتی چیز من چیز دپارتمان اسلام، دپارتمان مطالعات اسلامی سازمان سراج، سید علی هاشمی، فقط من یه کوچولو بهتون باز از حاج آقای مدعی عذرخواهی میکنم. اینم بگم که برای خودم جذاب بود، برای شما هم جذابه حتما، این که خدمت حاج آقای مدعی عرض کردم. اینم بگم که فقط یه نکته ای میخواستم بگم، این که تو دنیا در مورد این که هیئتی کار کردن چجوری پول در بیارن خیلی کار شده. این کتاب داره میگه که چجوری مدیریت کنیم دارایی های مبتنی بر وقف و endowment، یعنی وقف، endowment asset management، مدیریت دارایی وقفی، یعنی مبتنی بر پول مردم، چجوری از مردم پول بگیریم. بعد چجوری از مردم، اینجا توضیح داده چجوری از مردم. بعد نگاه کنیم کل دانشگاه آکسفورد و کمبریج مبتنی بر پول مردم اینا دارن مدیریت میکنن، یعنی وقفی که ما داریم از ما گرفتن. من یه 7-8-10 تا کتاب همینجوری یه نیم ساعت سرچ کردم پیدا کردم. بعد تو بعضی از کتاب مدل گفته که چجوری باید، چه راهکارهایی وجود داره که مردم به شما اعتماد کنن. میگه که کار هیئتی مبتنی بر اعتماده و شما باید اعتماد مردم رو هیچ جوری ولو تو شرایط سخت از دست ندید. و این ملاحظات خیلی هم ملاحظات اخلاقی داره هم ملاحظات اجتماعی داره. صلوات خط کن.
الله